ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
گاهی یک سوال از هزار تا جواب مهمتره. اگر امروز به ما بگن قرار بعدن کسی بیاد که جهان رو تغییر بده، کسی بیاد که ظلم رو از بین ببره، بی عدالتی رو نابود کنه، و شما زمان دقیقش رو نمیدونید، چه احساسی دارید؟ آیا فقط منتظر میمونیم یا اینکه نه، برای اون روز خودمون رو آماده میکنیم، و یا اینکه برای نزدیکتر شدن حضور اون شخص تلاش میکنیم؟ به نام خدای عاشقان امام زمان علیه السلام، به نام خدای وعده الهی، به نام خدای دلهای امام زمانی، و به نام خدای وعده های روشن و جهانی پر از عدل و داد و نعمت و رحمت. و سلام و عرض ارادت خدمت شما سروران گرامی، خانم ها و آقایان، همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواح له الفدا. افتخار این رو داریم که امروز هم در کنار شما سروران گرامی باشیم. به عصر انتظار خوش آمدید. برنامه‌ای که درباره یکی از، میتونیم بگیم که درباره مهمترین، یکی از نه مهمترین و اساسی ترین موضوع بشریت صحبت میکنه، موضوعی که در موردش میشه ساعتها حرف زد، همون که طلوع میکند آن آفتاب پنهانی ز سمت مشرق جغرافیای عرفانی. دوباره پلک دلم میپرد نشانه چیست؟ شنیدم که میآید کسی به مهمانی، کسی که سبزتر است از هزار بار بهار، کسی شگفت، کسی آنچنان که میدانی، کسی که نقطه آغاز هر چه پرواز است، تویی که در سفر عشق خط پایانی، تویی بهانه آن ابرها که میگریند، بیا که صاف شود این هوای بارانی. تو از حوالی اقلیم هر کجا آباد، بیا که میرود این شهر رو به ویرانی. کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق، کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق، بیا که نام تو آرامشی است طوفانی. خدا رو شاکریم که در این شامگاه جمعه توفیق رو پیدا کردیم که در کنار شما همراهان باشیم، و بسیار قدردانم که در این لحظه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید تا صحبت بکنید درباره یکی از مهمترین و اساسی ترین موضوعات، مهدویت. ما امروز سوالاتی رو میخوایم مطرح کنیم که بیشتر حالت تمهیدی داره، و این که میخوایم ببینیم که امام 11 شیعیان چه کارهایی رو انجام دادن تا جهان غیبت، زمان غیبت درست شناخته بشه و پذیرفته بشه. بخود بدین منظور از کارشناس محترم برنامه جناب استاد کلباسی دعوت کردیم که در استودیو برنامه حاضر باشن. سلام و عرض ارادت، خیلی خوش آمدید، تشریف آوردید اینجا و در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت عزیزان بیننده عرض سلام دارم و آرزوی دلی خوش و انشاءالله جامعه موفق و پیروز. و چون این هفته ایام شهادت امام عسکری علیه السلام هست و البته چسبیده به اون هم، بلکه همزمان با او هم 9 ربیع است که آغاز امامت حضرت ولی عصر هست، هم اون شهادت رو تسلیت میگیم و هم اون روز را و آغاز امامت حضرت ولی عصر رو تبریک میگیم که انشاءالله بتوانیم در قبال اون امام غائب وظایف خودمون رو انشاءالله انجام بدیم. من در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر از زحمتی که کشیدید و تشریف آوردید در استودیو برنامه. یکی از بحث‌های بسیار اساسی در زمینه ظهور و مهدویت اینه که مردم و شیعیان سالها از اول صدر اسلام و بعثت پیامبر تا قبل از 9 ربیع امام در کنار مردم بوده، در کنار شیعیان بودن و مردم میتونستن امام رو ببینن و بعد از اون اتفاقی میفته که امام در حالت غیبت قرار میگیرن. خب یک اتفاق کوچیکی نیست، اتفاق بزرگی است که شاید باعث انحطاط جامعه اسلامی بشه و هزاران اتفاق بد رو رقم بزنه. خب اینجا یک رسالتی مهم برای امام حسن عسکری علیه السلام به وجود میاره که شیعیان رو آماده کنن و این آمادگی قطعاً ابعاد متنوعی پیدا میکنه، گسترده‌ای پیدا میکنه. ما اولین سوالی که داریم از جناب استاد اینه که وجوه تمهیدیه امام حسن عسکری علیه السلام و اینکه مقدمه چینی کرده باشن و جامعه رو آماده کرده باشن چجوری هست؟
تشکر. من قبل از اینکه به اصل این سوال بپردازم یه نکته رو عرض بکنم. ما این که میگیم ائمه حاضر بودن و در کنار مردم، این حرف مطلق نیست، یه حرف نسبیه. یعنی شما حالا از شخص نبی مکرم اسلام علیه آله و تحیات و سلام، به نظر شما چند درصد مردم و مسلمانان اون روز موفق می شدن یا موفق شدن که حضرت رو زیارت بکن؟ حالا بیایم در مورد ائمه که خب در اون زمان جمعیت مسلمان ها و وسعت قلم رو به اسلام بسیار گسترده تر شده. خب حالا چند نفر موفق می شدن مثلا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو زیارت بکنن، یا امام صادق، یا امام باقر، یا امام هشتم، یا امام عسکری علیه السلام. یعنی اینطور نیست که وقتی میگیم امام حاضرند یعنی تمام مسلمان ها، یا نه از اینم بیان پایین تر بگیم همه شیعیان اهل بیت اینها قادر بودن که برن زیارت کنن ائمه را. اینطور نبوده، مخصوصا با اون فاصله ها و زمان های سفرهای قدیم یه کاری بوده بسیار محدود. و اساسا اگر ما این ادعا رو بکنیم که همه انبیا و همه ائمه اینها در یک غیبت نسبی بودن،
غیبت نسبی
یعنی اینطور نبود که همه مردم خدمت و حتی شیعیان، من عرض میکنم حتی شیعیان، فرض کنید شیعی در سمرقند و بخارا، این اگر سفری پیش بیاد، اگر برسه، تازه اگر اونجا ملاقات حاصل بشه بتونه خدمت حضرت برسه. و لذا این رو باید ما بهش توجه بکنیم، چون گاه تصور میکنیم که حالا اگر فرزن ما در زمان امام عسکری علیه السلام فرزن حضور داشتیم، میتونستیم هر وقت بخوام بریم خدمت حضرت. نه، اینطور نیست. چون اولا خود اون حضرات به خصوص امام عسکری و پدر بزرگوارشون امام هادی علیه السلام، اینها اصلا در یک حصاری بودن، یعنی اینها رو برده بودن در سامرا. سامرا هم یک پادگان عظیم بوده و محل آماده سازی لشکرها و به اصطلاح سپاهیان اون زمان، محل سازماندهیشون، محل آموزششون و محل اعزامشون و محل بازی، یعنی کاملا یه منطقه نظامی، حالا با اون شکل خاص زمان خودش. یعنی اینطور نبوده که امام مثلا در بغداد باشن یا در یه جایی که بله مردم هم فوج فوج بیان زیارت بکنن حضرات رو، حتی شیعیان. و لذا با محدودیت هایی مواجه بودن. ائمه دیگر هم همینطور. حالا فرض کنید امام هشتم علیه السلام که در مدینه بودن، مدتی هم در خراسان، آیا اینطور بود که همه میسر باشه براشون خدمت حضرت برسن؟ اینطور نیست. بله، در اون سفری که حضرت داشتن، اون منطقه سفری امام هشتم، خب اونجا مردم تو مسیر می اومدن، مثل اون چه که در نیشابور اتفاق افتاد، در جاهای دیگه اتفاق افتاد، و با حضرت روبرو می شدن. حالا اونم نه به این معنا که تک تک بتونن برن کنار حضرت، با حضرت گفتگو بکنن، نه، مثلا در اون حدیث سلسله الذهب که هزاران قلم به دست آماده بودن یک کلامی از حضرت بشنون، و حضرت اون حدیث مشهور سلسله الذهب که لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی و ادامش، این رو از حضرت شنید. اما اینکه تک تک مردم بتونن میسر باشه، اصلا چنین چیزی میسر نیست. پس ببینید حتی امامان و انبیایی که اینها حاضر بودن بین مردم، اینطور نبود که همه مردم، همه مؤمنین در هر زمان بخوان بتونن خدمت حضرات، یعنی اصلا امکان پذیر نیست از نظر شرایط. این
حالا یه سوال من جا بفرسم، یه متوجه که به این که میگن معنای غیبت امام زمان اینه که امام حاضر است در بین مردم، بلد، ولی شناخته نمی شود. خیلی ها ممکنه زیارت بکنن، ارتباط داشته باشن و درک بکنن حضرت رو و بشناسن، و خیلی هم نشناسن. خب با توجه به این که امام الان در کنار ما هستن، چطور میتونیم تفاوت بین زمان غیبت و زمان حضور ائمه رو درک بکنیم، با توجه به این که این در اون زمان هم نسبی بود، خیلی ها میشناختن، خیلی ها نمیشناختن، خیلی ها دسترسی داشتن نداشتن، رسانه هم نبود که بگیم یه مثلا قابل تلویزیونی چیزی هست همه میتونن ببینن. تفاوت زمان حضور و غیبت رو میفرمایید با توجه به این نگاه؟
ببینید در زمان غیبت اصلا ملاقات حضوری و اختیاری با امام نامیسره. غیبت بله همونطور که فرمودید به این معنا نیست که حضرت مثلا در یک جایی هستن که احدی به حضرت دسترسی نداره، مثلا فرض کنید در یک کوهی، در یک غاری، در یک نمیدونم یا فضاهای دیگه تو آسمونن. نه، غیبت یعنی شناخته نمیشن و الا در بین مردم حضور دارن. این معنای غیبت. اما این تفاوت اینه که در اون زمان برای کسانی که میخواستن با حضرات تماس داشته باشن این منعی نداشت. حالا موفق میشدن یا نمیشدن بحث دیگری است. ببینید اویس قرن،
بله،
یا اویس قرنی که مال یمن بوده، این ایمان آورده بوده پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا و خیلی مشتاق بود که حضرت رو ببینه. مادرش هم حالا یا بیمار بود یا به هر حال نیاز داشت به حضور این بچه و این فرزند و این جوان، خلاصه نمیتونست جدا بشه از این فرزند. بالاخره این روحیه اویس قرن مادر رو وادار کرد که برای مدت محدودی اجازه بده که این بره مدینه و بیاد بره حضرت رو زیارت بکن. حالا چقدر طول کشید؟ وقتی اومد مدینه و سراغ حضرت رو گرفت، گفتن حضرت در سفرن. حالا یکی از غزوات یا عرضم بزرگ شما که برنامه هایی که بوده و دیگه فرصتی هم نداشت، یعنی طبق اون زمان بندی که مادر مثلا گفته بود یک ماه بیشتر طول نکشه، دیگه باید بر میگشت و میرفت سراغ مادر. لذا با همه تأسف و تحسر برگشت و در تمام مدت عمرش هم پیامبر خدا را
ندید.
البته حضرت وقتی اومدن فرمودن که من از سمت یمن بوی بهش میشنوم، لعشم رائحت الجنه من جانب الیمن. کی اینجا بوده؟ خدا حضرت سوال کردن کی اینجا بوده؟ گفتن یه جوانی به نام اویس قرن اینجا بوده. و حضرت فرمودن که من بوی بهش میشنم. و در تمام مدت عمر هم پیامبر خدا را ندید، گرچه پیامبر خدا حضور او را حس کردند و با این نشانهی که نشان دادند. و لذا اصلا معروف شد اویس قرن کسی که پیامبر را ندیده اما پیامبر مشتاق زیارت او. پس بنابراین ببینید این مسئله رو ما باید برای خودمون حل و فصل بکنیم که این چنین نیست که حالا هر کس، شما الان مزار ائمه معصومی، حالا ائمه بقی یا همین ائمه عتبات عراق، در خیلی از زمانها شاید از بله شاید مدتی قبل از انقلاب تا حدود 20 سال هیچ کس به طور معمول قادر نبود تا زیارت قبر اونها بره. الان هم خب حالا ممکنه سالی نمیدونم چند ماهی یه بار کسی، اونم نه همه، بتونن زیارت حرمهای شریفشون رو برن، یا حالا بقی ممکنه اصلا برای کسی در طول عمرش هم میسر نشود با همه وسایل امروزی. این مسئله اول. پس اگر ما میگیم اون ائمه حاضر بودن، به این معنا نیست که حالا حاضر بودن حتما هم امکان پذیر میشد که ما بریم خدمتشون. مثال اویس هم زدیم. اما میام سر این موضوع که امام عسکری و اصلا کل ائمه علیهم السلام، حالا امام عسکری و پدر بزرگوارشون امام هادی خصوصیتی در این مسئله دارن. اینها اولا با بیان مسئله غیبت و بیان خود مسئله مهدویت، این مسئله را در ذهن شیعیان تمهید کردند. ببینید ما احادیثی که در مورد غیبت امام عصر داریم از پیامبر اکرم شروع میشه تا امام عسکری. حالا اینها به تناسب زمان و شرایط بعضیشون بسیار فراوان، مثل امام صادق علیه السلام، مثل امام باقر علیه السلام، بقیه هم به فراخور احوال هم خبر از غیبت دادن هم خبر از تولد حضرت دادن، هم خبر از اوصاف حضرت دادن، اهداف حضرت رو. یعنی ما در کتابهای روایی حدود هزار و تقریبا حدود 1400 حدیث، خیلی آمارش بالاست، 1400 حدیث غیر مکرر داریم که عزیزانی که اهل مطالعه باشن و بخوان استفاده بکنن از این احادیث میتونن به مجموعه معجم و احادیث الامام المهدی مراجعه بکنن. 8 جلده، حالا یه جلدش فهرسته، 7 جلده، یه جلدش هم حالا آیاتیست که در روایات اومده. این روایات اونجا جمعه و در این 7 جلد روایات رسیده از پیامبر اکرم و ائمه معصومین، چه از طرق شیعه چه از طرق اهل سنت، تو این کتاب ذکر شده. خب اینا کی انجام داده؟ ائمه انجام دادن. پس اولش تمهید چیه؟ فکریه. یعنی من به یک اصلی اشاره بکنم که هر پیامبری تمهید پیامبر پس از خود را انجام داد. لذا تو آیات قرآن میخونیم و مبشرن به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد در سوره صف. انبیا از پیامبر بعدی خبر میدادن، کما اینکه پیامبر اکرم از اوصیا و هر وصیی از اوصیاء پس از خود خبر داده و این اخبار در دست ماست و وجود داره. از این تمهید فکری که این تمهید فکری رو امام عسکری و همچنین پدر بزرگوارشون امام هادی که عسکریین میگن، چون هر دوی اینها در محله به اصطلاح نظامی تحت نظر بوده. تمهید دوم بحث تشکیلات وکالت. ما در ائمه پیشین گاهی بوده که افرادی اینها از طرف ائمه حضور داشتن در برخی از مکانها، مثلا در همین قوم زکریا ابن آدم از جانب امام هشتم علیه السلام حضور داشته، همین جایی که الان قبرستان شیخان هست که نزدیک حرم مطهره. زکریا ابن آدم شخصیتی است که یه وقتی به امام هشتم علیه السلام نامه نوشت که آقا من میخوام از قوم اون زمان بروم، به این دلیل که بعضی مردم متقلب شدن، تقلب میکنن، و من دیدم که گوسفندی رو که میخواستن برن ذبحش بکنن علف جلوش گرفته بودن، دنبال علف بره، ولی میخواستن برن ذبحش کنن. یعنی حیله برای حیوان. و این مسئله زکریا ابن آدم رو چیکار میکنه؟ برمی انگیزانه و میگه من میخوام از قوم بروم. حالا دیگه اینجا خیلی نمیشه ورود کنیم که به هر حالشون نماینده‌ایه که حضرت فرمودن نه تو بمان و خدا به واسطه تو بلا را از مردم قوم مرتفع میکنند. نمایندگانی داشتن، اما سازمان وکالت که در نقاط مختلف وکلایی باشن، اینها عمدتاً در زمان عسکریان شکل گرفته. وکلایی که تتمه این وکلا اون نواب اربعه هستند که وکلای امام عصر بودن و حالا غیر از اینها هم نمایندگانی بودن، اما این چارتا به اصطلاح اون رئیس این وکلا بودن و بقیه وکلا زیر نظر اینها کار میکردن. پس سازمان وکالت،
سازمان
یعنی
وکالت.
افرادی که اینا نمایندگان حضرت بودن، حالا این نمایندگان در مسائل شرعی پاسخگو بودند، در مسائل اعتقادی پاسخگو بودند و ارتباط داشتند با حضرات، کما اینکه نواب اربعه با امام عصر ارتباط داشتند. شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که متولد در ایام غیبت صغراس، یعنی ایشون فوتشون 381 یا 2 ارتحالشونه که قبر شریفشون هم در شهر ری هست مشهور، البته میگن ابن بابویه، حالا یا ابن بابویه یا ابن بابوی، که پدرشون هم در همین اول خیابون چهارمردان، خیابون انقلاب، علی ابن بابوی، ایشون هم از علما و مؤلفین و بسیار بزرگوار بوده. خب ایشون تا سن بالا بچه دار نمیشد، نامه نوشت خدمت وکیل امام، یعنی اون نایب امام از همون نواب اربعه، و گفت که من خلاصه از حضرت بخواید در حق من دعا کنن. بعد از مدتی نامه اومد، حضرت دعا کردن و خداوند به تو 2 فرزند خواهد داد که از علما خواهند بود. یکی از اینا شیخ صدوق است که واقعا کار حیرت انگیزی در زمان خودش انجام داده که در جای خودش باید توضیح داد. پس سازمان وکالت، سومم خود غیبت نسبی، یعنی امام عسکری و همچنین پدر بزرگوارشون نسبت به ائمه دیگه غیبتشون از متن مردم خیلی شدیدتر بود، چون در محله عسکر و سپاه زندگی میکردن، سپاه اون زمان. و خلاصه با این تمهیدات شیعیان رو آماده ورود به عصر غیبت میکردن و خود ذکر مسئله غیبت که یه غیبتی هست در پیشه، اینها حالا البته تمهیدات دیگه هم بوده، اما اون رؤوسش همینا بود که خدمتون هست.
بسیار عالی. پس ممنون از توضیحات ارزشمندتون، خیلی برای بنده قابل تأمل بود که اون جریان غیبت دغدغه تمام امامان معصوم حتی پیامبر خدا بوده است و 1400 روایت نوشته شده در این زمینه و تمهید فکری انجام شده و همینطور قسمت دومش هم شبکه وکیلان یا وکلا بود و سوم غیبت نسبی که در زمان امام دهم و یازدهم به اوج رسید. بسیار عالی، متشکرم. به نظر میاد که اون چیزی که به ذهن بنده میاد در مورد امام زمان دو تا اتفاق باید بیفته. یکی این که امام زمان معرفی بشن به جامعه که یه وقت شبهه نبودن ایشون مطرح نشه، یا اگر شبهه بود پاسخ داده بشه. پس امام حسن عسکری علیه السلام این وظیفه رو به عهده دارن که بگن که چنین امامی هست. خب یه سری کارهایی در این زمینه انجام شد، اگر میشه توضیح بدی، و در این حال باید جان حضرت هم حفظ بشه. پس دو تا رسالت به عهده امام حسن عسکری علیه السلام هست. اگر که بتونید مختصرا این دو تا وظیفه رو توضیح بدید، چون ما یه بحثی رو اگه بتونیم بهش برسیم، بحث وظایف ما و نهم ربیع رو اگه بتونیم بهش برسیم خیلی خوبه. اگر ممکنه مختصرا این رو بفرمایید.
بله، عرضم به حضور شما که تاریخ امامت یه تاریخ شگفت انگیزیه. خب در عصر بنی امیه که اصلا بنی امیه مسیر خلافت رو از عترت پیغمبر اصلا بردن بیرون و دیگه روزگار بنی امیه و فجایعی که در اون دوران اتفاق افتاد، واقعه کربلا اتفاق افتاد و وقایع دیگری که متعاقب اون، و این یک نهضتی را در عالم اسلام پدید آورد. این نهضت برای کنار زدن بنی امیه بود و روی کار آوردن آل پیامبر. حالا چون تأکیدم کردید بر اختصار، من نمیتونم الان تو این فرصت این مسئله رو باز بکنم که در اون مبارزاتی که پس از واقعه کربلا اتفاق افتاد تا زمان امام صادق علیه السلام که حکومت، اصلا حکومت بنی امیه سنه تقریبا 130 دیگه ساقط شد و یعنی از سال 60 که شهادت ابی عبدالله تا سنه 130 تقریبا در این فاصله 100 سال تغییرات بسیار عمیقی رخ داد و در این میدان سادات علوی، حالا چه از خانواده و فرزندان امام مجتبی و چه از فرزندان سید الشهدا، اینا نقش عظیمی داشتن که خب در جای خودش باید شهادت ها ارزم بود، آوارگی ها فراوان. منتها وقتی که بحث خلاصه نابودی بنی امیه پیش آمد و اینها، بنی العباس با یک ترفندی که عرض کردم اینا اسناد تاریخی داره و اینطور نیست که تحلیل نیست، سند داره و امام صادق علیه السلام هم فرمودن که اینها نخواهند گذاشت بنی العباس که حکومت به آل پیامبر برسه، چون بنی العباس فرزندان کیان؟ عباس ابن عبدالمطلب، یعنی فرزندان عموی پیامبر، نه فرزندان پیامبر. اما اینها با ترفندهایی که حالا عرض کردم بحثش رو باید در یه بحث تاریخی اونجا تجزیه و تحلیل کرد، یه کلاهی گذاشتن سر بنی الحسن، یعنی فرزندان امام مجتبی، که عمدش اون عبدالله ابن الحسن بود که فرزندش هم محمد ابن عبدالله نفس زکیه و حالا داستانهای بسیار که نهایتاً هم اون شهید شد، کشته شد و هم عرضم بزرگ شما که شیعیانی که با اون بودن و خلاصه، یعنی اینا همه در زمان بنی العباس به شهادت رسید، با اینکه اینا بنا بود که در کنار هم باشن، ولی اونا کلاه گذاشتن سر اینا و خلافت رو بردن در خانواده یکی عباسی. شما این به اصطلاح رفرمی که مأمون ایجاد کرد برای این بود که مردم بگه که من میخوام همون چیزی که در اصل بوده، این آوردن امام هشتم به علیه السلام به خراسان و ولایت عهدی و اینها، برای این بود که بگه من میخوام برگردم به اون پیمان، چون اون مسئله تو ذهن مردم بود و خیلی مسئله مهمی هم بود. اما این کارم با شهادت امام هشتم چیه؟ به پایان رسید. پس ببینید بنی العباس اینها دائما مترصد بودن بنی الحسن رو که اصلا رقیب جدی خودشون میدیدن، چون حالا بنی الحسن یه نگاهی داشتن که عرض کردم در جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیره و لذا بسیاری از سادات حسنی در زمان بنی العباس اینا به شهادت رسیدن. شما این حضرت عبدالعظیم حسنی که در شهر ری هست، ایشون مخفی بوده اینجا، با اینکه از علمای اهل بیته، از سادات بنی الحسن هم هست و لذا در کتب فقهی هم در کتب حدیث مراجعه میکنیم، میبینیم از ارث تا صلات تا همه جا احادیثش هست، ولی زندگی پنهانی داره و با سقایی زندگی میکنه در شهر ری و تا بعد از شهادتش مخفی بوده، چون میکشتن شما اون امامزاده صالح در شمال شهر تهران باز از اولاد بن امام مجتبی است، از بن الحسنه. حالا اینا خیلی زیادن نسبت به اولاد امام هشتم، که بعد از امام هشتم علیه السلام به اونا میگفتن ابناء الرضا، یعنی امام جواد، امام هادی و امام عسکری. اینها رو چون موضع اینها مثل موضع سادات بن الحسن نبود، اما چون اینها میدونستن که بحث قدیر و بحث حتی همین که امام هشتم علیه السلام یه زمانی منصوب شدن به ولایت عهدی و خلاصه به شهادت رسیدن، این تو ذهن اونها بود. من حالا این ورش کاری ندارم که بله اینا هم فرصت پیدا کنن ما را چیکار میکنن؟ کنار میزنن. و لذا این تشدید نسبت به ائمه ابناء الرضا به خصوص امام هادی و امام عسکری برای همینه. و این که ائمه هم خبر دادن، امام هشتم خبر دادن، این روایات در کمال الدین صدوق، در روایات امام هشتم علیه السلام، عزیزان میتونن اونجا مراجعه کنن که حضرت وقتی که دیبل خزائی نزد حضرت اومد و اون اشعار رو خوند و اون اشعاری که مربوط به امام عصر است که خروج و امام لا محاله خارج و اینها، حضرت فرمودن میدونی این کیه؟ یعنی شخصشو میدونی کیه؟ گفت نه. حضرت معرفی کردن که این اعظم و چهارمین فرد از نسل من است. بعدم فرمودن او غیبت داره و لهو غیبتون، غیبتی داره حضرت. و بعد هم فرمودن که زمان ظهور او هم نامعلومه، که حالا حدیث خیلی حدیثه
بسیار عالی، خیلی
پرمحتوایی است. غرض این که هم راجع به غیبت، هم راجع به تمهید، معرفی با نسب، با صفات، با ویژگی ها، با اینکه ولادت اون حضرت پنهانی است، با اینکه یعنی با معرفی این که اون شخصی است که کسی نمیتونه به او اشاره کند، یعنی ناشناخته است از این نظر که همون بحث غیبت. اینها تمهیداتی است، مجموعه تمهیداتی است که هم امام عسکری و هم آبایشون اینها انجام دادن برای این که شیعیان با این موضوع آشنا باشن و بدانن که یه چنین وضعیتی پیش خواهد آمد.
بسیار عالی، خیلی ممنون. یه میان برنامه داریم، جمع‌بندی صحبت ها تا این لحظه دوستان بیننده در جریان هستن که خلاصه بحث این بود که تا اینجا گفتیم که امام حسن عسکری علیه السلام برای دوران غیبت تلاش هایی انجام دادن و نمونه هاش رو حضرت استاد فرمودند، و بعد از اینکه این میان برنامه پخش میشه ان شاء الله وارد بحثی میشیم که به نظر چالش برانگیزتر و وارد بحث های کاربردتر ان شاء الله میشیم. میریم ان شاء الله میان برنامه رو میبینیم و برمیگردیم. در فنا
برای خانه هایی که سال هاست منتظر است، برای نامه هایی که سال هاست در راه مانده،
دوری میده آزارم، بد خورده گره کارم، سالای نبودت رو تا کی آخه بشمارم، عمرم داره سر میشه، حرفام بی اثر میشه، حیف تو که واسه من چشمات داره تر میشه، من بی تو میمیرم، اگه میشه آقا برگرد، اصلا واسه من نه، به خاطر زهرا برگرد، به خاطر زهرا برگرد. یا صاحب الزمان الاجل، یا صاحب الزمان الاجل، یا صاحب الزمان الاجل الاجل.
برای نشانه هایی که گم شدند، برای قرار هایی که قرارمون نداد، برای چشم هایی که خواب را بهانه کردند، برای خواب زده هایی که بیداری را کابوس دیدند.
دنیام بی تو زندونه، میبینی دلم خونه، با هجر تو سر کردم، فکر میکنی آسونه، پیوست پر از دردم، دنبال تو میگردم، با جون و دلم عمق کم بوده تو حس کردم، حالم اصلا خوب نیست، نمیتونم آروم باشم، چجوری یک عمر از دیدن تو محروم باشم، چجوری یک عمر از دیدن تو محروم باشم. یا صاحب
برای باورها که رنگشون پریده است، برای من، برای غم، برای همه این غمهای مبهم، باید بیایی.
یا صاحب الزمان الاجل، یا صاحب الزمان الاجل، یا صاحب الزمان الاجل الاجل.
اللهم اجل لولیک الفرج. خیلی ممنون از شما سروران گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. صحبت‌های ارزشمند استاد رو شنیدیم، بهره بردیم درباره تمهیدات امام حسن عسکری علیه السلام و دیگر ائمه و پیامبر خدا، حتی درباره زمین سازی غیبت صغرا و کبرای امام زمان. من یه سوالی تو ذهنم هست، به نظرم اگه که ممکن هست من این تقاضا رو داشته باشم، این قسمت باقی مانده از بحث رو از فضای بحث‌های علمی یه ذره فاصله بگیریم، بحث‌های کاربردی آنچه که امام زمان از ما میخوان رو و ما میتونیم تو زندگیمون به کار ببندیم رو روش بحث و بررسی داشته باشیم. قبل از این که وارد این بحث ها بشیم، این سوال تو ذهن من هست که میگم که امام زمان علیه السلام برخلاف دیگر امام ها زندگی متفاوتی داشتن و بحث مخفی بودن و بحث تلاش های شدیدی که شد از زمان پیامبر تا امام حسن عسکری در مورد آماده سازی فکری و بحث های دیگه، همه به خاطر دشمنی عباسی ها هست در مورد امام زمان، و اگر حضرت بودند قطعا شب و روز تلاش میکردن تخریب کنن، توطئه ترور رو میچیدن. میخوام این سوال رو بپرسم در جواب اون کسانی که میگن باید منتظر باشیم، هیچ کاری نکنیم تا امام زمان بیان، و من میخوام بگم که امام زمان چه ضرری برای عباسی ها داشتن، چرا عباسیون از امام زمان میترسیدن، ویژگی های امام زمان چه بود که دشمن از حضرت میترسیدن و تلاش میکردن تا حضرت رو به شهادت برسونن، و ما همین درس رو بگیریم که این ویژگی را به دست بیاریم. اگه ممکنه باز هم تاکید میکنم با عرض پوزش مختصرا بفرمایید که امام زمان چگونه بود که عباسیون هیچ جوره نمیتونستن با حضرت کنار بیان و راه حل فقط شهادت حضرت.
عرضم بزرگ شما که اولا دشمن حضرت فقط عباسیون نیستن، تفکر عباسی است و تفکر اموی، لذا شما در اخبار مربوط به زمان ظهور و آستانه ظهور دو تا شخصیت رو می‌بینید که حالا چه اینها جریان باشن چه شخص باشن اینش خیلی بحث دیگری است. یکی جریان صوفیانیه که از اولاد ابو سفیانه. خب این از اولاد ابو سفیانه یعنی فقط جرمش اینه که از فرزندان ابو سفیانه یا تفکر سفیانی داره. مسلم تفکر اموی داره، یعنی همون تفکری که مقابل تفکر علوی است. بنی العباس چی کار کردن؟ بنی العباس همون سلطنت رو یه رنگ دینی بهش دادن، همون کاخها، همون برنامه ها میخوندم در این کتاب های جورجی زیدان که مسیحیه، می‌نویسه که در بغداد اتاقی بود معروفه به نام هزار و یک شب که هزار اتاق داره و شب که فرا می‌رسید تو همه این اتاق‌ها و سالن‌ها صدای ساز و نواز و آواز و مطرب و مغنیه و بساطا که از معروف داستان‌های هزار و یک شب مال همون. خب این چیه قضیه؟ قضیه همینه که تفکر اموی، تفکر عباسی. اینطور نیست که حالا اگه عباسی ها الان نیستن حالا حضرت بیان دیگه دشمنی ندارن. چرا؟ همونایی که تفکر اموی و عباسی دارن. حالا غیر از بحث دجال، دجال یعنی اونی که اصلا کفر پیشه است، جریان کفره و جریان حیله و مکر و وارونه کردن مسائله. شما ببین در همین ایام به چه دلیل آمریکای ابرقدرت میاد و رهبر بزرگوار و قائد این امت رو به شهادت میرسونه. چرا؟ اینو مانع راه خودش میبینه.
یعنی امام عصر اگر باشند در کنار مردم حاضر باشند قطعا مانع بزرگی برای تفکر عباسیون و اموی ها قرار می گیرند. یعنی در دل این مطلب یه مطلبی نهفته است که یعنی امام هیچ جوره کوتاه نمیان، اهل سازش نیستن و هیچ جوره با دشمن کنار نمیان.
خب ببینید رسالت حضرت برای برقراری عدل و قسطه. وقت حضرت مگه میتونه اصلا امکان پذیره که با ظلم و جور بسازن؟ خب پس اون هدفه چی میشه؟ اون پرچمی که نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا برافراشتن این بود که یملع الله به الارض قسطن و عدلا کمامل از ظلمن و جورا. این معرفی است که بدون شک معرفی پیامبر اکرمه و احادیث متواتر فریقین اینو نقل کرد. خب حالا حضرت که اگه بناس نشود و یا نتوانن عدل و قسط رو برقرار بکنن که اومدنشون چه فلسفه‌ای داره؟ لذا حالا بحث اینه که چرا غیبت؟ چون اگر حضرت حاضر باشن بدون شک هم حضرت و هم کسانی که اطراف حضرتن و اونا خواهند کشت. پس بنابراین حضرت در غیبت به سر میبرن تا این که بستر لازم برای ظهور چی بشه؟ فراهم بشه. این بستر لازم یعنی عدالت خواهی مردم جهان، این که بفهمن اصلا ظلم هست یا ظلم نیست. بعضی ها حتی این مسئله براشون جا نیفتاده که چرا مثلا دولت ستمگر آمریکا این ابرقدرت این ثروت از کجا میاره، از کجا آورده؟ این با چپاول غارت اموال بقیه است. انگلستان و بریتانیای کبیر که تمام شد با کجا؟ با غارت هند و غارت آفریقا و غارت سایر نقاط جهان، اینا این ثروت‌های انبوه رو و امکانات نامحدود رو به دست آوردن. خب حالا حضرت که میان، آیا با این وضعیت میتونن بسازن؟ قطعا نمیتونن. هیچ عاقلی و هیچ عالمی نمیتونه چنین کاری انجام بده.
حالا من تتمه این سوال رو میخوام این رو بپرسم، بگم که شما فهمودید که اگر امام بودند با ظلم هیچ جوره کنار نمی اومدن و اهل سازش نبودند و یک دعوایی بود بین عباسیون و تفکر عباسی که این زمان هم هست با امام معصوم و در نهایت منجر به شهادت امام شد. چرا؟ چون امام که نمیخوان معجزه کنن و یارانی هم ندارن و حتی در بین یارانی که گاهن ادعای دفاع از امام دارن سر میدن، اهل ادعا هستن، ولی وقتی وارد صحنه میشن قلت دیانون این اتفاق بیفته و جریان کربلا دوباره شکل بگیره. با توجه به این که امام اگر باشند شهید می شوند و هستند ولی شناخته نمی شوند، می خواهم بگم همین الان امام زمان انتظاری از ما دارند که ما بررسی کنیم ببینیم تفکر عباسی چیه و باش بجنگی. من این رو می خواهم در پاسخ به کسانی بگم که میگن فقط دعا کنید امام زمان بیاد. دعا مهمه و از لوازمه، ولی آیا کار عملی هم لازم هست انجام بدیم یا فقط یه ملازم فرش خونه باشیم و دعا کنیم؟
عرضم بزرگ شما که شما در آستانه نهم ربیع هم هستیم و آغاز امامت، سالگشت آغاز امامت حضرت و روز بیعت با حضرت، ببینید ما خیلی پاسخ به این پیچیدگی نداره. ما در قرآن داریم الذین آمنوا و عملوا الصالحات، نه آمنو و فقط دعا بکنن. مسلماً کسانی که میخوان در زمره یاران حضرت باشن، اینها باید اهل عمل باشن. مسلماً باید پای عدالت خیلی محکم باشن. کونو قوامین بالقسط، یعنی محکم. قوام صیغه مبالغه است. بعدم نمیفرماد که دعا کنید که قوام به قسط باشید، میگه کونو، یعنی وجودتون این گونه بشه که قوام به قسط باشید نه قائم به قسط، یعنی بسیار محکم پای عدالت. و بدون اینکه اصلا دلیل اینکه یکی از دلایل مهمی که ظهور انجام نمیشه اینه که این قوامه به قسط بودن، بنده خیلی ممکنه علاقه به حضرت داشته باشم، اما اگه بیان بگن آقا شما به دلیل اینکه این کار رو کردید این جریمه سنگین رو باید بدید، اینجا من دیگه نیستم. یا میگن به این دلیل شما این گونه، نه من اینجا دیگه همراه نیستم.
بسیار، یعنی جریان درسی که از کربلا میشه گرفت و قیام امام حسین، این که بیش از 2000 نفر همراه حضرت بودن و خیلی ها، حالا مردم کوفه که نامه نوشتن و این که، ولی به آخر وقت عمل رسید که باید دفاع کنن، اکثرا شانه خالی کردن رو قلت دیانون این اتفاق شکل گرفت. دقیقا امروز توی این ساعت در زندگی ما، یه ما هم وجود داره. امام زمان هستند، انتظار دارن و از ما درخواست میکنن که با تفکر عباسی بجنگیم. و اگر کسی تصور کنه که غیبت به معنای تعطیل شدن تکلیف، این به نظر سخت در اجتماع،
بله این که مسلم هیچ اساس و بنیانی نداره و اصل مطلب همینه. ببینید عمر سعد هم میدونست سید و شهدا حق میگن و حتی تو مذاکراتی که در کربلا بود قبل از عاشورا تقریبا متمایل شده بود که صحنه رو ترک کنه و مقابل حضرت نایسته، که بعد حالا شم به این جریان ملحق شد و اونم خلاصه در هوس ملک ری. ببینید هوس ملک ری همون تفکر اموی و صوفیانیه.
بسیار
میگم تفکر حالا عباسی هم شما میفرمایید، یعنی همون تفکر دنیا طلبانه و همون شان خالی کردن از زیر بار مسئولیت‌های قرآنی و عرضم بزرگ شما که ولائیه.
یعنی تفاوتی بین زمان غیبت و زمان حضور امام نیست، هیچ تفاوتی در تکلیف ما. ما هر روز باید وظیفه منتظر اینه که هر روز باید حواسمون رو جمع کنیم ببینیم که امام زمان که هستند، یعنی عبارت اشتباه است که بگیم اگر باشند، امام زمان که هستند چه انتظاری از من دارن و تمام جزئیات زندگی رو. من چند تا سوال نوشته بودم، متاسفانه فرمودن 2 دقیقه بیشتر فرصت نیست تا انتهای برنامه، ولی من میگم توی 1 دقیقه اگه ممکنه جمعش کنید و پاسخ بدید. و اون اینه که یکی از وظایف ما شناخت امام زمان هست، یکی دیگر از وظایف ما این که امید رو امید فعال داشته باشیم و منتظر اهل تکلیف و عمل باشیم، یعنی تفاوتی بین زمان غیبت و زمان حضور قائل نشیم، نگیم رفع شده. و یکی از وظایف ما دعا، امر معروف نهی از منکر، اصلاح جامعه، استکبار ستیزی و این هاست. در زمانی که ما دسترسی به امام نداریم و امام رو نمیبینیم، 2 تا مسئله. اولا چطور امام رو بشناسیم، و ثانیا گرچه میدونم این پاسخ به این سوالات در 1 دقیقه نمی گنجه، ولی حالا چطور امام رو بشناسیم و چطور تکلیف رو بشناسیم؟
ببینید، ما هر پدیده‌ای رو بخوام بشناسیم لازمش معرفت دیگه. من اگه بخوام بدونم این خودکار از چه عناصری تشکیل شده، خب باید برم پیش اهل دانش یا برم مطالعه کنم ببینم که اجزای این چیه، عناصر این چیه، مهندسی این چیه، موادش چیه، تا بتونم اینا خوب تشریح بکنم و بگم که این چیه حقیقتش. ما امروز معرفت امام است، این مستلزم مطالعه، مستلزم پرسش، مستلزم بعضی وقتا استاد و خلاصه تحصیل معرفته که فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهدیه. اگه کسی امام زمانش نشسته به من
مطالعه جاهدی همون مونده. کتب روایی،
حالا کتب روایی، کتبی
ها، که وجود داره،
کتب معتبری که بزرگان نوشتن، دانشمندان نوشتن، عرضم با اینها آشنا شدن. طبیعتا اگه ما با اینا آشنا نباشیم، خب مثل اینی که با بقیه چیز آشنا نباشیم، اگه ما آشنا نباشیم با یک نقشه هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که یه ساختمان، یه نمیدونم پدیده چجوری شکل میگیره. و ما بایستی که اطلاعاتمون رو و ایمانمون رو با مطالعه، با مذاکره، با عرضم بزرگ شما که مراجعه به متون، همین دعای ندبهی که صبح‌های جمعه خونده میشه، خب چه مفاهیم بلندی توش هست، و انا علی تعدیت حقوقه الی، یعنی اینقدر ادای حق امام اس مشکله که میگیم خدای ما رو کمک کن بتونیم حق حضرت رو ادا بکنیم. طبیعتا این با مطالعه و مذاکره و خلاصه نشست و برخاست با اهل دانش و اینها میسره که امیدواریم خداوند به همه اون این توفیق رو بده.
خیلی ممنون از شما استاد ارجمند، زحمت کشید و بسیار حرف‌های ارزشمندی رو بیان کردید. خیلی ممنون و متشکر. و همینطور خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه همراه ما بودید. صحبت‌های خوبی بیان شد، بنده به شخص استفاده کردم. معرفت کاری است که ما باید دنبالش بریم و به دست بیاریم و با رعایت تقوا، رعایت اعمال صالح باید قلب رو نورانی کنیم، با یاد امام زمان باید دلها رو زنده نگه داریم تا آماده پذیرش عشق، محبت و رفتن در مسیر مهدوی و مهدویت انشاءالله که دلهای ما اون جایگاه رو به دست بیاره. صحبت ها بیان شد و آن چه به عهده ماست رسالتی است که امام زمان موجود و در این حال غایب که کنار ما هستند از ما انتظار دارن. انشاءالله که بتونیم وظیفه شناس باشیم، معرفتمون رو نسبت به امام عصر بالا ببریم. در فناحق یا علی.
میشه برگردی
مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، 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 الاجل مولا.